لطف کنید به رساله اول قرنتیان دقت کنید، فصل هفتم و آیه 20. هر کس در هر حالتی که خوانده شده باشد در همان بماند. در این آیات خداوند ما گفته که خادمین مسیح هرگز بنده ای کسی نیستند. در این آیات پولس رسول به شرایطی دقت میکنه که باعث عقب افتادگی ایمانداران میشه، از شرایطی که مناسب نیست برای اونها و چگونه باید با این شرایط برخورد کنن. این آیات به برده ها نگاه میکنه، به خادمین و کسانی که آزاد هستن، و همچنین نصیحت هایی میکنه در مورد ازدواج. اما نقطه شروع در این آیه است: هر کس در هر حالتی که خوانده شده باشد در همان بماند. شاید بهتره که اشاره کنم که آیات قبلی به ما گفتن که سنت ها و رسومی که قوم یهود داشتن در عهد قدیم هیچ ارزشی نداره. آیه 18: اگر کسی در ختنه شدگی خوانده شود ختنه ناشده نگردد، و اگر کسی در ختنه ناشدگی خوانده شود ختنه نشود. در این آیات پولس رسول در مورد ختنه صحبت میکنه و از اون به عنوان همه سنت ها و رسومی که یهود داشتن استفاده میکنه. ختنه شدن یکی از سنت های اصلی قوم یهود بود و در این آیه نه فقط به اون اشاره میکنه، بلکه اشاره داره با هرچه که یهودیان داشتن، سنت هایی که مربوط به خوراکشون بود، غذاشون بود و لباسشون بود. پولس چنین میگه: حالا اگر کسی در ختنه شدگی خوانده شود ختنه ناشده نگردد، یعنی اگر یهودی بود در این شرایط مسیحی شد ختنه ناشده نگرد، میگه اون سنت ها رو بیخیالشون نشید. اگر کسی در ختنه ناشدگی خوانده شود ختنه نشود، میگه اگر کسی هم غیر یهودی بود و مسیحی شد اینا اهمیت نده. آیه 19: ختنه شدگی چیزی نیست، اکنون در عهد جدید چیزی نیست. اینا سنتی بود، ختنه شدن سنتی بود، وظیفه یهودی بود تا وفادار باشه به همه سنت‌هایی که خداوند داده. زیرا همه این سنت‌ها و رسوم یهود تعلیمی بود، به ویژه ختنه شدن، و نشون می‌داد که ابراهیم ایمان داشت. هم در کتاب پیدایش و هم در رومیان فصل 4 ختنه شدی یک نشانه بود و به عنوان یک نشانه به ابراهیم داده شده بود. اکنون چیزی نیست به عنوان نشانه ایمان ابراهیمه و به یهود داده شده بود تا به اونها نشون بده که ابراهیم در حضور خداوند پذیرفته شد به خاطر ایمانش و اعتمادش به وعده خداوند و کلام خداوند، و همچنین نشانه ای هست از عهد قدیم، عهدی که قوم یهود با خداوند داشت، و همچنین پاکی. فرزندان خداوند باید در پی پاکی باشند در حضور خداوند، و در حقیقت ختنه شدن نشانه ای بود از اینکه از ابراهیم مسیحای موعود خواهد آمد، کسی که از طریق او همه امتهای جهان برکت خواهند یافت. و البته در عهد جدید نیازی به ختنه نیست، زیرا خداوند ما عیسی مسیح به جهان اومده، مکاشفه به کمال رسیده و راه رستگاری اکنون مشخصه. دیگه نیازی به اون نشانه ها نیست، زیرا اون نشانه ها به مسیح اشاره داشت، و چون مسیح اومده اکنون از زمان آمدن خداوند ما عیسی مسیح ختنه شدگی چیزی نیست. ختنه شدن و دیگر سنت و رسوم یهود هیچ ارزشی دیگه نداره، و ختنه ناشدگی هیچ، یهود و غیر یهود با هم یکی هستن، یعنی اونهایی که برگزیدن و نجات یافتن در کلیسا با هم برابرن. و بعد از این آیه 20 میرسیم که خداوند چنین میگه: هر کس در هر حالتی که خوانده شده باشد در همان بماند. پولس بلافاصله ادامه میده: اگر امکان داره تا یک برده خودش رو آزاد سازه، اگر میتونه این کار انجام بده، از اون فرصت استفاده کن، این به نفع توست. پولس به هیچ وجه نمیگه که این یک قانونه تا ایمانداران در وضعیتی که هستن باقی بمونن و اون رو تغییر ندن و در همون وضعی که مسیحی شدن باقی بمونن. اما باید قانع باشیم در شرایطی که در اون شرایط ما ایمان آوردیم و دعوت شدیم و فراخونده شدیم. آیه 20: هر کس در هر حالتی که خوانده شده در همان بماند. پولس به ما نمیگه که نباید تغییری باشه در شرایط ما، بلکه به ما میگه که تا وقتی که شما مسیحی شدید ضرورت نداره تا همه چیز رو عوض کنید، خونت و کارت و اسمت و غیره. شاید در اون زمانه در قرنتوس کسانی بودن که فکر میکنن چنینه و باید همه چیز رو عوض کنن. سپس به آیه 21 میرسیم: اگر در غلامی خوانده شده ای، یعنی در بردگی خوانده شده ای، واژه‌ای که در زبان یونانی هست معناش برده هست، چه برده‌ای که در بازار خریدن و چه برده‌ای که به او پول میدادن. معنا روشن هست، میگه اگر تو وقتی مسیحی شدی یک برده بودی و یا یک خدمتکار بودی، نگرانش نباش. میگه تو را باکی نباشد، نزار بیش از حد نگران شرایطت باشه و فکر کنی این بزرگترین چیز زندگی توست و نمیتونی رو تحمل کنی و غیره. اگر میتوانی آزاد شوی از آن استفاده کن. بله، اگر برات امکانش هست و به نفعت هست از اون استفاده کن. سپس یک تشویق بزرگی میکنه برای اون کسانی که مسیحی شدن اما برده بودن. متاسفانه عده‌ای از این آیه سوء استفاده میکنن و میگن پولس رسول داره بردهداری رو تشویق میکنه و میگه بردهداری ایرادی نداره و به نظر میرسه که اونو تشویق میکنه. این نظر یک عده از کسانی است که درک درستی از این آیه ندارن و پولس چنین مطلبی رو نمیگه. پولس به کسانی صحبت میکنه که برده بودن و این شرایطشون بود، در اون زمان هیچ کاری نمیتونستن راجبش انجام بدن و پولس به اونها داره تشویق میده و میگه حتی در این شرایطی که بسیار بد هست و شما عقب موندید نسبت به دیگران در جامعه، در اون شرایط هم شما میتونید خادم خداوند باشید و خداوند از شما استفاده کنه. علاوه به هیچ عنوان پولس بردهداری رو تشویق نمیکنه. به لحاظ تاریخی بردهداری وجود داشت و همچنین کسانی بودن که خدمتکار داشتن در خونه هاشون و در انگلیس شرایطی بود که شما اگر در طبقه اجتماعی بودید به دنیا می اومدید نمیتونستید اون رو عوض کنید. در امپراتوری روم به ما گفته شده که بین 10-20% جمعیت برده بودند، کسی اونها رو خریده بود و به اون فرد تعلق داشتن و باید اطاعت میکردن. گاهی یک پول تو جیبی بسیار کمی می گرفتن اما بسیار بسیار وقت آزاد کمی داشتن و شرایطشون بسیار سخت بود. این حدود 10-20% جمعیت امپراتوری رومه. در انگلیس در زمان ویکتوریا حدود همین میزان برده نبودن اما خدمتکار خونه بودن، حقوق بسیار کمی می گرفتن و آزادی بسیار کمی داشتن. شاید توی خونه های خوبی بودن اما در اکثر اوقات شرایطشون سخت بود و جمعیت زیادی از مردم در این طبقه اجتماعی بودن، خدمتکار بودن و نمیتونستن از اون شرایط بیرون بیان. شما اگر خدمتکار خونه بودی نمیتونستی کارتو ترک کنی، زیرا اگر ترک میکردی بدون اجازه بهت رفرنس نمیدادن و بدون رفرنس جا کار دیگه گیرت نمیمد و از گرسنگی میمردی. شرایط بسیار سخت بود و اگر تو خدمتکار به دنیا اومده بودی در چنین طبقه اجتماعی در همون شرایط باقی میموندی و این شرایط انگلیس بود. به مدت‌های طولانی من بیادمه در آماری رو میخوندم در 1930 میلادی حدود 1,000,000 نفر در انگلیس، زمانی که جمعیت انگلیس 30 میلیون بود، 1,000,000 خدمتکار آشپزخونه بودن. این آماری بود که در قرن 1930 میدادن و اگر شما در این شرایط بودی در اون شرایط باقی میمونده. این وضعیت تاریخ بوده. همیشه یک عده بودن طبقه دیگه ای رو بهش ظلم میکردن و اگر شما در طبقه پایین بودی امکان نداشت بتونی به طبقه بالا بری. و پولس رسول این شرایط رو تشویق نمیکنه، بلکه تحت هدایت روح القدس به چنین افرادی که در شرایط بدی هستند، تحت ستم هستند، به اونها تشویق میده. کسانی که در اون طبقه اجتماعی قرار دارن و نمیتونن اون رو عوض کنن، و این بسیار ارزشمنده برای ما. از طریق البته باید بدونه که از طریق کتاب مقدس، از طریق بشارت انجیل و تلاش‌های مسیحیان که حرکت علیه بردهداری در قرن 18 میلادی شروع شد، بعد از بیداری روحانی در 1739 میلادی که باعث شد عده زیادی مسیحی بشن، از اون بیداری روحانی ابتدای حرکت علیه بردهداری شروع شد. کسانی مثل کلارکسون، ویلبرفورس، گراندل شارپ، جان نیوتن، این افراد مسیحیانی بودند که تلاش میکردن، و همچنین جان و چارلز وزلی، اینا تلاش کردن و حمایت کردن در جنبش علیه بردهداری و در نهایت پیروز شدن. و از طریق برهانهای اونها که از کتاب مقدس بود، از همون کتاب پیدایش به بعد، از طریق کار انجیل و خادمین مسیح، بردهداری در نهایت کنار گذارده شد در جهان غرب. البته نمیخوام وقت زیادی رو در این زمینه بگذارم، اما یک مثالی میزنم. سالها قبل یک مرد انگلیسی که معلمی بود در سافک در انگلیس قبل از جنگ جهانی دوم، این زندگی نامه این فرد بود که این در یک خونه کشاورز به دنیا اومده بود و در اون زمان آزمون عمومی نبود برای کسانی که از خانواده کشاورز و غیره می اومدن، و اگر کشاورز بودی در اون شرایط باقی میمونده و امکان نداشت بتونی طبقه اجتماعیت رو عوض کنی، و اگر کشاورز بودی کل زندگیت روی مزرعه میموند و هیچ کس نمیتونست از اون شرایط بیرون بیاد. اما این فرد در زمان جنگ جهانی نوجوان بود و میره به کلاس شبانه میگیره و سرانجام یک جایی رو در اون کالج میگیره تا معلم بشه. مدت ها طول میکشه تا بهش کاری رو بدن، چون کشاورز بود بهش نمیدادن. در نهایت معلم میشه و در اون ناحیه شروع میکنه به درس دادن تا دهه 60 و یا 70 میلادی، و میگه تا اون زمان حتی من یک معلم رو ندیدم که مثل من از خانواده کشاورز اومده باشه. البته بعد از جنگ جهانی دوم و دهه 50 و 60 میلادی اوضاع عوض شد، اما در انگلیس بسیار سخت بود که شما طبقه اجتماعی تو عوض کنید. در همون طبقه که به دنیا اومده بودی به احتمال زیاد در همون شرایط میموندی. لکنون پولس داره به چنین افرادی میگه که در طبقه پایین اجتماع هستن، به لحاظ ادامه تحصیل در انگلیس تا 15 سالگی درس میخوندن و توانای بالا رفتن در طبقات اجتماعی برای افرادی که در طبقات پایین اجتماع بودن در جامعه انگلیس بسیار بسیار پدیده جدیدی هست. شاید 40-50 سال بیشتر ازش نمیگذره. این مطلب رو من باز کردم تا به شما نشون بدم که در اینجا پولس رسول با افرادی صحبت میکنه که در اون طبقه پایین جامعه هستند، تا به اونها تشویق بده. دقت کنید با آیه 22 یا آیه 21، اگر در غلامی خوانده شدی یا برده هستی، برده‌ای که تو رو خریدن و یا خدمتکاری که بهش پول میدن، تو را باکی نباشد، زیرا اگر هم میتوانی آزاد شوی از آن استفاده کن، زیرا غلامی که در خداوند خوانده شده باشد آزاد خداوند است. میگه به اون آزادی بزرگتری نگاه کن که داری. تو ممکنی یک برده باشی، اما اگر در خداوند عیسی مسیح فرا خوانده شدی و مسیحی شدی، تو آزادی بزرگتری داری. یک مسیحی آزاد هست، آزاد از محکومیت خداوند و مرگ ابدی، هرگز به هلاکت نخواهد افتاد و به جهنم نخواهد رفت. آزاد از اسارت غیر قابل مقاومت گناه. من وقتی مسیحی شدم میتونم دعا کنم و خداوند من قدرت بده تا با گناه بجنگم و گناه رو شکست بدم. دیگه مثل قبل اسیر گناه نیستم تا نتونم جلوشو بگیرم. آزاد تا به حضور خداوند، خدای زنده و حقیقی برسم در نام خداوند عیسی مسیح. آزاد از جهالت و بی ایمانی و خرافات مذهبی که ذهنم رو فرا گرفته بود. برای کسانی که مسیحی شدن و اگر یهودی بودن، اکنون آزاد شدن از اون سنت های یهو دیگه نباید اونا رو حفظ کنن. این آزادی بزرگیه که ما مسیحیان داریم. و پولس چنین میگه، زیرا برده‌ای که در خداوند خوانده شده آزاد خداوند است. و در ادامه ای آیه ببینید میانه ای آیه 22 چه میگه. پولس میگه حالا ممکنه شما با خودت بگی من آزاد به دنیا اومدم، در اون زمان در امپراتوری روم من فرد آزادی هستم، هرگز برده نبودم. پولس میگه زیاد مغرور نباش. دقت کنید چه میگه، همچنین شخصی آزاد که خوانده شد برده مسیح است. و البته برده ای هم که کار میکنه و مسیحی شده او هم خادم مسیحه. اما چقدر زیباست به شیوهی که پولس رسول اون رو بیان میکنه و به شکل بسیار متعادلی میگه شما اگر خادم انسان ها هستی آزادی، اگر آزاد هستی در این حال خادم مسیح هستی. این آیه 22 هست. و چه تفاوت بزرگی میذاره فراخوانده شدن و یا مسیحی شدن در روی جهانبینی اون فرد. اون فرد میدونه که برده مسیح هست. دوستان آیا شما به این شکل فکر میکنید؟ اگر مسیحی هستید شما خادم مسیح هستید، اون هم از صمیم دل با شادی. مسیح من رو خریداری کرده، معناش چه هست؟ اگر من مسیحی شدم، من چون خادم مسیح هستم، برده مسیح هستم، با او زندگی خواهم کرد. همچنان که در قدیم اگر برده کسی بودی در خونه او زندگی میکرده. من با مسیح زیست میکنم، او همیشه به من نزدیکه، مراقب منه، من رو میبینه. من برده او هستم، خادم او هستم. مشخصه که به عنوان یک برده از طرف اربابم برام فراهم میشه، غذا و خوراک به من میده، از همه مهمتر پارساییشو به من میده، به خدای زنده دسترسی دارم از طریق مسیح، از طریق کلامش من یاری میده، تسلی میده، من رو هدایت میکنه، نیازهامو برآورده میکنه هر روزه. من برده مسیح هستم، خادم مسیح هستم، و نه به اجبار بلکه از صمیم دل هر چرا که بخواد انجام میدم. به این فکر کنید دوستان، اگه مسیحی هستید، آیا هر آن چرا که مسیح از شما میخواد از صمیم دل انجام میدید؟ او خدای شماست، او شما رو خریداری کرده، شما برده او هستید. به این عنوان خداوند گفت من هرگز تو رو ترک نمی کنم و رها نمی کنم. و ما نیست خدای خود رو ترک نمی کنیم، مسیح رو ترک نمی کنیم، زیرا ما رو خریده، به او تعلق داریم و نمیتونیم خلاف اراده او عمل کنیم. و زمانی که مسیح منو دعوت میکنه و ساعت خاصی هست برای دیدار با او، شنیدن کلامش در کلیسا، من سر ساعت اونجا هستم، به کلیسا میام تا کلامش رو بشنوم، تا با دیگر مسیحیان و فرزندان او باشم. روز یک شنبه جلساتی که در کلیسا هست، اگر در طول هفته برنامه کلیسایی وجود داره، و همچنین مطالعه روزانه کلام. دوستان اگر ما مسیحی هستیم، برده های مسیح هستیم، ما رو با خونش خریداری کرده، به او تعلق داریم، آیا سر وعده ملاقات میایم؟ چنان که برده ها در خونه ارباب بودن و سر ساعت باید حاضر می شدن. علاوه ما باید به عنوان مسیحی پاک بمونیم تا او رو خوشنود سازیم. در اون زمان برده ها یک لباس ساده می پوشیدن و اجازه نمی دادن تا اون لباس کثیف و پاره بشه، و اگه این روی می داد یا اون رو پاک می کرد، می شست و یا تمیز می کرد و وصله می کرد اگر می خواست به حضور اربابش بره. دوستان به عنوان یک مسیحی جامعه خود رو پاک نگاه دارید برای خداوندی که او رو خدمت می کنید، خدایی که قدوسه، و به علاوه نام او رو بی حرمت نسازید. برای یک برده چقدر شرم‌آوره که ارباب خودش رو بی حرمت سازه. و همچنین برای ما مسیحیان که انجیل رو با رفتار و کارهای خودمون بی حرمت سازیم. اگر من به عنوان یک مسیحی به این شکل فکر کنم که من برده مسیح هستم، به من کمک میکنه تا درست زندگی کنم. در اون زمان برده هایی که بودن میرفتن توی مزرعه کار میکردن و برای او زحمت میکشیدن و ثمری باز میآوردن. آیا شما به عنوان یک مسیحی به این شکل ارباب خود رو خدمت میکنید، کسی که به او تعلق دارید، خداوند ما عیسی مسیح. آیا نماینده های خوبی برای او هستید؟ برای او زندگی میکنید؟ او رو به دیگران معرفی میکنید؟ اگر کسی شما رو تحریک میکنه و بد میگه، با محبت تحمل میکنید؟ آیا ثمرات قدوسیت در زندگی شما دیده میشه هر روزه؟ این مفهومی است که ما برده مسیح هستیم. و به علاوه اگر میخواید کاری انجام بدید، آیا ابتدا از ارباب خود سوال میکنید؟ برای هر کاری که انجام میدید آیا اول سوال میکنید، یا اینکه یه بار تصمیم میگیرید به فلان جا برید یا فلان کار انجام بدید؟ قبل از هر تصمیمی و هر کار مهمی، ما ابتدا باید از خداوند عیسی مسیح درخواست کنیم، سوال کنیم، دعا کنیم. شما کاری رو شروع میکنید و هرگز از خداوند چیزی رو نمیخواید و سوال نمیکنید ازش، کارتون رو، شرایطتون رو عوض میکنید بدون اینکه دعا کنید و اون رو نزد خداوند بیارید و از او راهنمایی بخواید. ما برده های مسیح هستیم، باید در هر کار و تصمیمی ابتدا نظر او رو جویا بشیم. پس این مفهوم بردگی مسیح بسیار مهمه. پولس چنین میگه: زیرا اگر بردگی در خداوند خوانده شدید، آزاد هستید. و همچنین شخصی که آزاد خوانده شده، غلام مسیحه. در این دنیا برده بودن بسیار اسفباره. اما برای ما مسیحیان، اگر این مفهوم برده بودن رو به خود نسبت بدیم و خود رو برده خداوند بدونیم که ما رو دوست داشت و محبت کرد، این مفهوم چقدر ارزشمند و زیبا میشه. بیاد داشته باشید مرتب که شما برده مسیح هستید و این به شما کمک میکنه تا دیگه نظرات خودتون رو نداشته باشید. متاسفانه ادعایی هستن که چنین نظراتی دارن، نظرات خودشون رو دارن و هیچ کس نمیتونه اونو عوض کنه. اما اگر ما بیاد داشته باشیم که ما برده مسیح هستیم و ما نماینده های او هستیم، باید اراده او رو در کلامش درک کنیم و این باعث میشه دیگه نظرات خودم رو زیاد بهشون افتخار نکنم و جلوی اون خودخواهی من رو بگیره و خود رو بزرگ ندونم، و این بسیار ارزشمنده برای ما مسیحیان. باعث میشه تا بتونیم کسانی باشیم که رومون بازه نسبت به دیگران. شاید ما کسانی باشیم که میخوایم برای خودمون زندگی کنیم و اجازه ندیم کسی بیاد با ما صحبت کنه، اما نه، اگر دریابیم که داریم مسیح رو خدمت میکنیم و خادم او هستیم، اون وقت اجازه میدیم مردم بیان و با ما دوست بشن و صحبت کنن و با احترام با همه برخورد میکنیم، به ویژه در خونه. یا ما نماینده مسیح هستیم، با زنمون، با شوهرمون، با دوستان، با فامیل با احترام و حرمت رفتار میکنیم. من بیاد میارم که من برده مسیحم، باید به او حساب پس بدم، هر روزه باید برم گناهانم به او نزدش اعتراف کنم و از او بخوام برام ببخشه و جویای فیض بشم. بیاد میارم که رابطه من با او چه هست، و این باعث میشه دیگه نگرانی نداشته باشم و ترس نداشته باشم از آینده، زیرا من برده هستم که مسیح من رو خریده، به او تعلق دارم، او من رو نگه میداره، برام فراهم میکنه، مراقب من هست و لذا جای نگرانی نیست. پس من اینو از زبان پولس میگم تحت هدایت روح القدس به عنوان غلام مسیح، یا غلامی که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است. و همچنین شخصی آزاد که خوانده شد، غلام مسیح است یا برده مسیح است. نباید اینو هرگز فراموش کنیم. آیه 23: به قیمتی خریده شدید. بله، یک برده هم به قیمتی خریده میشد. در اون زمان برده در بازار فروخته میشد، اما بهایی که برای ما پرداخته شده بسیار عظیمتر از بهایی که برای خرید یک برده داده میشد. در زمان پولس رسول یک برده قیمتش 500 روز حقوق یک کارگر بود. حساب اون به پول امروز خیلی سخته، اما حساب کنید 500 روز دستمزد یک کارگر. در اون زمان مثلا یک دینار دستمزد یک کارگر بود، پس 500 دینار. اما اگر امپراتوری روم حمله میکرد و جنگ میکرد و برده های زیادی رو میگیره و بعد اینها رو در بازار میفروختن، چون تعداد برده ها بسیار زیاد بود و میخواستن اینها رو بفروشن، قیمت برده میومد پایین و شما میتونید یک برده خوب رو به جای 500 دینار با 50 دینار خریداری کنید، یعنی 50 روز حقوق یک کارگر. و این ارزون بود، این بهای یک برده است در اون زمان. اما بهایی که برای ما پرداخت شده، برای خریدای ما، خداوند ما عیسی مسیح مرگ رو تجربه کرد بر روی صلیب و با خونش، با خون پسر خدا خریداری شدیم و چه بهای گرانی برای ما پرداخت شده. و پولس چنین ادامه میده: به قیمتی خریده شدید، غلام انسان‌ها نشوید. اون کلام خودش رو نقض نمی‌کنه، میگه شما در هر شرایطی هستید نگران اون نباشید، باکی نداشته باشید، شما آزاد هستید در مسیح خداوند. حالا در اینجا چی میگه؟ میگه غلام انسان‌ها نشوید. منظورش چه هست؟ مشخصه که منظور اونی هست، یعنی بیش از حد انسان‌ها رو غلامی و بردگی نکن. تو یک برده هستی، اما بیش از حد، یعنی 100% خودت رو وقف اربابت نساز. بله، کاری که باید انجام بدی، هر چرا که میخواد، اگر اخلاقی و قانونی و درست انجام بده براش، اما دیگه خودت رو کاملا تسلیم او نساز. گویی تو فقط برده او هستی و باید او رو پرستش کنی و او رو خدمت کنی. نه، به این شکل غلامی نکن. تو نمیتونی به این معنا برده انسان‌ها باشی. و گویی پولس میگه شما در هر شرایطی هستی برده دنیا نشو. عده‌ای چنین هستن، حتی بعضی از مسیحیان، اینا چنان شیفته کار و درآمدشون میشن گویی دارن اونو پرستش میکنن و همه وقت و انرژیشون رو میدن به کار و درآمدشون که هیچ وقتی برای خداوند ندارن. این مذهبیه که پولس میگه و میگه غلام انسان ها نشوید. میگه شما با قیمتی خریده شدید. شما مسیحیان، بله، باید کارتون رو درست انجام بدید، قابل اعتماد باشید، همه کارهای دنیوی تو انجام بدید، اما برده اون کار و درآمد و غیره نشید. ای برادران، آیه 24، ای برادران، هر کس در هر حالتی که خوانده شده باشد در آن نزد خدا بماند، یعنی نزدیک به خداوند عیسی مسیح باشه. و بعد از اون آیه عوض میشه. در آیه 25 پولس در مورد طبقات پایین اجتماعی صحبت کرد، برده ها، و بعد اونها رو تشویق کرد، زیرا در اون زمان بردگی بسیار فراوان بود. عده زیادی بودن از برده ها که در امپراتوری روم مسیحی شده بودن، در این شرایط خونده شدن، زمانی که بردن مسیحی شدن، شرایط سختی دارن. یاد دارید پولس به اهل خانه قیصر سلام میرسونه. اون اهل خانه قیصر کسانی بودن که برده بودن در اونجا و به عنوان برده خود رو در شرایط سختی می دیدن و در کل امپراتوری روم پخش بودن. حتی اینا در خونه امپراتور دیده می شدن، جایی که قدرت دنیوی قرار داشت. اون برده ها بودن، اون برده های مسیحی، و می تونستن شهادت بدن به مسیح و طریق اون مسیح هایی که برده هایی که مسیحی شدن، انجیل پخش می شه در امپراتوری روم بدون شک. حالا از آیه 25 موضوع عوض میشه. پولس رسول در آیه 25 چنین میگه: اما درباره باکره ها، یعنی زنهایی که ازدواج نکردن، و احتمالاً پولس به مردهایی هم که ازدواج نکردن اشاره داره، اما در مورد کسانی که ازدواج نکردن حکمی از خداوند ندارم. نه بدین معناست که در اینجا پولس میخواد نظر خودش رو بده. معنای این که حکمی از خداوند ندارم، یعنی وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در روی زمین بود، به شکل روشن و شخصی تعلیمی در زمینه مردان و زنانی که ازدواج نکردند حکمی نداد. خداوند ما گفت من مطالب زیادی دارم تا به شما بگم، اما اونها رو نمیتونی تحمل کنید و بشنوید. اکنون مطالبی هست که رسولان مسیح اونها رو بیان میکنند در نوشته های عهد جدید. پس وقتی که پولس میگه حکمی از خداوند ندارم، معناش این نیست که مطالبی که میگه تحت هدایت روح القدس نیست، اما میگه چون از خداوند رحمت یافتم رأی میدم. این رأی رو تحت هدایت روح القدس میده، اقتدارش کامل هست. چون از خداوند رحمت یافتم که امین باشم. امین یا وفادار نسبت به چه؟ نسبت به اون کلامی که بهش مکاشفه شده و باید به کلیسا بده. پولس اون رو با وفاداری اون دستور و حکم رو به ما میده و در اونجا این آیه رو میخونیم. آیه 26: پس گمان میکنم که به جهت سختی این زمان انسان و نیکوان است که همچنان بماند. به آیه 1:7 نگاه کنید. در اونجا گفت: اما درباره آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. حالت مجرد بودن حالت خوبی است. اما ادامه میده در آیه 7: اما میخواهم که همه مردم مثل خودم باشند، یعنی مجرد بمونند. اما هر کس عطایی خاص از خدا دارد، یکی چنین و دیگری چنان. پس پولس رسول چنین میگه، میگه چون شرایط سختی هست، مجرد بودن خوب است. اگر خداوند این عطیه رو به شما داده، اگر میتونید بدون گناه کردن مجرد بمونید مثل پولس رسول، اگر خداوند شما رو در این شرایط خونده به خاطر شرایطتون و اون توانایی خاصی که به شما داده که به گناه نیفتید و در حالت مجرد بودن خداوند رو میتونید بهتر خدمت کنید. و در آیات بعد آیه 32 اون رو بیشتر توضیح میده: اما خواهش این دارم که شما بدون نگرانی باشید. شخص مجرد در امور خداوند میاندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید. زن یا مردی که ازدواج نکرده میتونه وقت بیشتری رو بذاره تا خداوند رو خدمت کنه. آیه 33: و صاحب زن در امور دنیا میاندیشد که چگونه زن خود را خوشنود بسازد. بله، و این کار درستیه برای مردی که متأهل شده. اکنون او باید وقت و انرژیش رو تقسیم کنه بین خانوادهش و خدمت به مسیح. مشخصه که این وظیفه‌اش هست و این درسته. اما برای مجرد این دعوت عالی هست که اگر میتونه مجرد بمونه خداوند رو خدمت کنه. در آیه 26 پولس چنین میگه: پس گمان میکنم که به جهت تنگی این زمان انسان را نیکو آن است که مجرد بماند. منظورش چیه وقتی میگه تنگی این زمان؟ عده‌ای از مفسران میگن اون آزار و جفایی که در اون زمان وجود داشت برای مسیحیان و جونشون بسیار در خطر بود. پولس میگه بسیار مراقب باشید و به صورت زن و خانواده تشکیل ندید، زیرا در این زمان شرایط بسیار سخته. جونتون در خطره، ممکنه شما رو بکشن و خانواده‌ات یتیم بمونه، سرپرست بمونه. اکنون نیز شرایط سخته. شما اگر در جهان غرب باشید و ازدواج کنید، بسیار سخته تا بچه ها رو بزرگ کنید، زیرا جامعه بسیار فاسد هست و ذهن بچه ها رو شستشوی مغزی میدن. این یک تفسیر است. بسیاری از مفسرین دیگه مثل کلوین وقتی که در اینجا به ما گفته تنگی این زمان، این اشاره نداره به هیچ بخشی از تاریخ کلیسا و آزار و جفا و یا مشکلاتی که وجود داره، زیاد ازدواج رو تشریح نمی کنه. اما میگه کل زمان انجیل، این عصری که درش ما زندگی می کنیم، این آخرین عصر جهان هست و هر روز که میگذره بازگشت خداوند نزدیکتر میشه و هیچ کدوم از ما مسیحیان وقت کافی نداریم تا چنان که باید خداوند خود را خدمت کنیم. پس بیاد داشته باشید کسانی که میتونن و فرا خونده شدن تا مجرد بمونن، این نیکوست تا خودشون رو کاملا وقف کلیسای مسیح و خدمت خداوند کنن و دیگه نگران خانواده و زن و بچه نباشن. پس گمان میکنم که به جهت تنگی این زمان، چه آزار و جفایی که مسیحیان داشتن در زمان پول و چه تقاضا و نیازهایی که ازدواج داره از یک مرد و یا یک زن، به خاطر این شرط انسان را نیکو آن است که همچنان بماند. سپس در آیه بعد: اگر با زن بسته شدی جدایی مجو. مشخصه که نه، ازدواج دائمی هست برای مسیحیان. و ادامه میده: اگر از زن جدا هست، یعنی ازدواج نکرده، دیگر زن مخواه. اما بیاد داشته باشه آیه 7: اگر عطای خاص رو داری، اکثر مردم ازدواج میکنن و این اراده خداونده و ارادی نیست، اما عده خاصی هستن که شرایط به اونا نشون میده که این اراده خداونده که مجرد بمونن و خداوند بهشون قدرت میده تا به گناه نیافتن و این افراد مجرد بمونن، نقش عالی دارن در کلیسا تا خداوند رو خدمت کنن. آیه 28، اما هرگاه ازدواج کردی گناه نورزیدی، هرگاه باکر ازدواج کرد گناه نکرد، ولی چنین اشخاصی در جسم زحمت خواهند کشید. پولس نمیگه وقتی ازدواج کنید زحمت براتون پیش میاد، نه، ازدواج مسیحی بسیار عالیه، پربرکته و منشأ شادی و خوشی است، اما زحمت درش هست. نه اینکه ازدواج سخت و زحمتباری باشه، بلکه برای یک فردی که متأهل شده وظایف و مسئولیت‌های زیادی داره. ما باید زن و خود و دوست داشته باشیم، به همسر خود محبت کنیم و مسئولیت داریم تا بچه ها رو بزرگ کنیم، خانواده رو براش فراهم کنیم، برای تعداد بیشتری باید فراهم کنیم و همه اینا مسئولیت و زحمت و سختی هست و نگرانی داره. اما با این واژه پولس اونا اشاره میکنه، میگه وقتی که ازدواج کنید در جسم زحمت خواهید کشید، هرچند که ازدواج درسته و عده زیادی از مسیحیان ازدواج خواهند کرد. آیه 29، اما ای برادران این رو میگویم وقت تنگ است. فکر نکنم منظور پولس این است که آمدن خداوند ما عیسی مسیح نزدیکه. پولس میدونسته وقت زیادی هست در اون زمان، بلکه در مورد وقت ما صحبت میکنه در زندگی. برای هر کدوم از ما زندگی کوتاهه، ما فرصت زیادی نداریم تا خدا رو خدمت کنیم. اگر شما در 20 سالگی مسیحی شدید، شما ممکنه تا 80 سالگی زندگی کنید، اما این 60 سال طولانی نیست. و برای ما که ممکنه در 40 سالگی نجات یافته باشیم، مسیحی شده باشیم، وقت بسیار کمه. خداوند ممکنه به زودی بازگرده، فرصتی نیست، فرصت زیادی نداریم تا اون رو خدمت کنیم. این برادران این را میگویم وقت تنگ است، تا بعد از این آنانی که زن دارند مثل آن باشند که ندارند. پولس نمیگه زنتون رو بهش توجه نکنید و به اون محبت نکنید، اگر چنین بگه کلام خودش رو نقض کرده، نه، منظورش این هست، میگه اگر ازدواج کردید چنان خود رو وقف زن و خانوادت نکن که دیگه هیچ وقتی برای مسیح و کلیسا نداشته باشی، بلکه به شکلی رفتار کن که کاملا به زن و خانواده و یا شوهر و همسرت برسی و در این حال وقت رو هدر ندی. همچنان بیاد داشته باش که تو برده مسیح هستی و باید او رو خدمت کنی. بدین معناست که میگه آنانی که زن دارن و یا شوهر دارن مثل آن باشن که ندارن، و کسانی که گریه میکنن، بله، کسی رو از دست دادن، اندوه بارن، نمیشه مانع اینها شد، همیشه این اتفاقها میفته، اتفاقاتی که واقعا جای ناراحتی داره. در این حال میگه وقتی که این مصیبت ها بر سرتون میاد، برای شما مسیحیان چنان که گریان نیستید، فراموش نکنید که برای خداوند زندگی کنید، او رو شکر کنید. کسانی که گریه میکنن چنان که گریان نیستن، یعنی کاملا این مصیبت و نگرانی شما رو در بر نگیره، همه روز بهش فکر نکنید، بلکه وقت بذارید خدا رو سپاس کنید. بیاد داشته باشید که شما مسیحی هستید، برده مسیحید، او رو شکر و سپاس بگید و او رو خدمت کنید. شما با دیگران رو تسلی بدید، حتی در شرایطی که خودتون اندوه بارید. و کسانی که شادی میکنن، اوضاعشون بسیار خوبه، جای غم و غصه ای ندارن، اوضاع مناسبه. بیاد داشته باشید شما که مسیحی هستید، به او تعلق دارید. کسانی که شادی میکنن چنان که شاد نیستن و خریداران چنان که مالک نیستن. اجازه ندهید تا کار و زندگی و تجارت شما همه چیه شما بشه و همه تسلی و شما از اون باشه و کار و کاسبی کل وقت شما رو بگیرید و دیگه فرصت نداشته باشید تا خداوند رو خدمت کنید. و خریداران چنان که مالک نیستند. آیه 31، و استعمال کنندگان این جهان مثل استعمال کنندگان نباشند. شما کاری دارید و دارید نیازهای این جهان رو برآورده میکنید. استعمال کنندگان این جهان مثل استعمال کنندگان نباشن، یعنی کاملا خود و وقف اون نسازید. و در انتهای آیه 31 چنین میگه، زیرا که صورت این جهان در گذر است، واژه یونانی که ترجمه شده صورت اینجا در گذر است، اشاره داره به مد، مد این جهان، ظاهر این جهان در گذره، از بین میره، گذراست. بذار یک مثالی بزنم تا این رو روشن کنم براتون. وقتی که اینجا گفته زیرا که صورت این جهان در گذره، یعنی ظاهر اون چه هست، این جهان کاملا گذر است. این مثال به شما شاید کمک کنه. من مدت قبل تصویری رو دیدم که یه عکسی بود توی روزنامه انگلیس چاپ کرده بودن و کسی که عکاس حرفه‌ای بود و این عکس رو گرفته بود، ایشون توی فضای بازه و یک ابری داره میاد و این ابر ظاهرش دقیقا شبیه صورت یک انسان بود و ایشون با اون دوربینش سریع اون عکس رو میگیر، عکسی که بسیار زیبا بود و اگر این عکس رو میدیدی خیلی زیبا بود. و ایشون میگه من وقتی که این عکس رو گرفتم خیلی شیفته شده بودم و میخواستم فیلمش رو هم بگیرم، اما دوربینش توی تلفنش هست، میخواد دوربین رو در بیاره فیلم برداری کنه، اما دوربینش ته کیفشه، باز میکنه سریع تا دوربین رو در بیاره یکم زمان میبره، وقتی که دوربین رو باز میکنه دیگه دیر شده، اون تصویر صورت و سر انسان کاملا از بین رفته، در همون چند ثانیه باد میاد و اون ابر عوض میشه. این دقیقا مطلبیه که میگه زیرا صورت این جهان در گذره، یه چیزی بود که ظاهر شده بود برای چند ثانیه، مثل یک سراب به سریع از بین میره. این وضعیت جهانه، در عرض چند ثانیه عوض میشه. این جهانیه که ما در این زندگی میکنیم و این فرصتیه که ما داریم، زیرا که صورت این جهان در گذر است. دوستان عزیز، اگر مسیحی هستید و هر چیز دیگه در این جهان شما رو به خودش گرفته و خودتون رو دارید کاملا وقف اون میسازید، وقت و انرژی و توان و همه چیزتون رو گذاشتید پای اون کار یا درآمد یا خانواده یا هرچه، بیاد داشته باشه شما باید درست زندگی کنید، برای خانواده فراهم کنید. اما اگر چیزی، هر چی که هست در این دنیا، دارایی، خانواده، پیشرفت در دنیا، اگر هر چیزی هست که شما رو و وقت و انرژی و توان شما رو داره کاملا صرف خودش میکنه و شما یک مسیحی هستید، فراموش نکنید که این چیزیه که در گذره، اینا سپری میشه. و پولس میگه حالا شما در هر شرایطی هستی، اگر برده هستی، اگر آزاد هستی با همه مسئولیت هایی که داری، اگر مجردی، بزرگترین مطلب برای شما این مسیحی اینه که هرگز فراموش نکنید که باید خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنید و دریابید که در هر شرایطی به او تعلق دارید، برده او هستید و دید شما نسبت به زندگیتون، مسئولیت هاتون به این صورت باشه که من به قیمتی خریده شدم، نباید غلام و برده هیچ چیزی در این جهان باشم، کارامو درست انجام بدم، مسئولیت هامو به جا بیارم، اما در نهایت غلام خداوند عیسی مسیح هستم و اونم از صمیم قلب به اختیار خودم.